این فصل درباره این است که حقیقت حکوم چیست. شاید هم بهتر بود که این فصل را می‌گذاشتن در اوایل فصل این باب، یعنی اونجا که تعریف حرکت می‌کردن، بهتر این بود که تعریف سکون را، ماه و حقیقت سکون را اونجا بیان می‌کردن. راجع به این است که حقیقت سکون چی؟ آیا سکون امر وجودی و یا امر عدمی؟ دیگر این که آیا ممکن است جسمی نه متحرک باشد و نه ساکن؟ ارتفاع حرکت و سکون هر دو از جسم که نه متحرک باشد نه ساکن آیا ممکن است؟ این دو مبحث است که در اینجا بیان می شود. می فرمایم به این که جسم در وقتی که حرکت ندارد در او دو چیز، دو معنا در او تثبیت داده می شود. مثلا جسمی که حرکت عینی ندارد در او دو معنا تثبیت داده می شود و همچنین سایر حرکات. یک وجود مستمر در یک حالت معین، مثلا وقتی حرکت عینی ندارد یک وجود مستمر در عین خاص شیئی که ساکن است، به معنای این است که استمراراً در یک عین وجود دارد، وجود مستمر در این عین خاص. یا اگر شیئی حرکت کمی ندارد و کمیت ثابت است، مثلا یک شیء دارای حجم، مثلا یک سانت در یک سانت در یک سانت هست، معنی این است که یک وجود مستمر در این حجم دارد. یک ساعت است یا یک سال است یا بیشتر است که در همین کمیت، یعنی دارای همین کمیت و این تغییر نمی کند. و همچنین در کیف و همچنین در وقت، این یک معناست که تصدیق داده می شود. معنی دوم که تصدیق داده می شود عدم حرکت است. این معنایی که ما ازش تعریف میکنیم به حرکت، که قبلا یکی از تعریفاتی این بود که کمالون اولون لما بالقوه من حیث انه بالقوه، این است که فاقد این حرکت است. آیا سکون کدام یکی از این دوتا را ما باید سکون بنامیم؟ آیا اون حالت اول تعریف سکون چیزی باید باشد که به اون معنی اول منطبق بشود، یا باید چیزی باشد که به معنی دوم منطبق بشود؟ اگر به معنی اول بگیریم می شود یک امر وجودی، و اگر به معنی دوم بگیریم می شود یک امر عدمی. متکلمین معمولا سکون را به امر وجودی تعریف می کنند. قبل کون فی المکان الاول مثل این که در معالم اینا می توانی نقل می کنند به مناسبتی. بگیم که معنای سکون جسم چیست؟ میگه هوال کون فلان ثانی فل مکان الاول. اگر یک شی در یک مکان در یک آن وجود داشته باشد و در آن بعد هم در همون مکان وجود داشته باشد، این اسم سکون است. پس بنابراین سکون یک امر وجودی می شود. خب حکما معمولا سکون را به صورت امر عدمی تعریف میکنند، میگن که هو عدم الحرکه اما من فعله ان یکون متحرکا، یعنی اگر چیزی امکان و فعلیت یک حرکتی را دارد، اون عدم اون حرکت را اینها سکون مینامند. حالا اینجا ما باید بحث بکنیم که آیا سکون اون اولی یعنی هو الکون فی المکان الثانی فی الان الثانی فی المکان الاول است، یا نه هو عدم و حرکت هو عدم و حرکت شیء من شأنه ان یکون متحرکا. کدام یکی از اینها را باید ببینید؟ ببینید اینجا ممکن است کسی بگه آقا این بحث لفظی، این که بحث معنوی یعنی بحث روی حقیقت نیست، بحث سر لفظ سکون قهرن خواهد بود. ما دو معنی در اینجا تشخیص میدیم، یکی معنی وجودی و یکی معنی عدمی. خب پس بنابراین دیگه از نظر معنا بحثی نیست، معنی وجودی و معنی عدمی. بعد بحث سر یک امر لفظی می شود که آیا ما لفظ سکون را به اون معنی وجودی اطلاق بکنیم یا به معنی عدمی. خب بحث لفظی که دیگه سعنه فیلسوف نیست که بیاد بحث لفظی بکنیم. می گویم که نه، این بحث لفظی نیست. در واقع یعنی بر این مبنا می خوان بگم، می گم که ما اون چیزی را که به اون سکون اطلاق میکنیم قدر مسلم این است که میدانیم اون چیزی که بین او و بین حرکت تقابل هست، یعنی سکون یعنی اون مقابل حرکت. لفظ سکون وضع شده است برای اون چیزی که مقابل حرکت هست و با حرکت غیر قابل جمع هست. اون وقت بحث مصداقی در واقع که آیا اونی که مقابل حرکت است، نقطه مقابل حرکت است، آیا این امر وجودی است و یا این امر عدمی. پس ما اگر تحلیل بکنیم ببینیم کدام یکی از این دوتا مقابل حرکت شمرده می شود، اگر دیدیم یکی از این دوتا صلاحیت دارد که مقابل حرکت باشد و دیگری صلاحیت ندارد که مقابل حرکت واقع بشود، باید اونی که صلاحیت دارد که مقابل حرکت شمرده بشود اون را ما سکون بدانیم. حالا چطور؟ ببینید میگم که ما در تعریف حرکت چنین میگیم، میگیم هو الکمال الاول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. در اوایل این باب این تعریف را که قدیمترین تعریف هم هست، تعریف شعرستی کرده و بعد دیگران هم قبول کردن، این را ذکر کردیم. گفتم به این که اگر دو امکان داشته باشد، امکان رسیدن به یک حقیقت در او باشد، امکان یک فعلیت در او باشد و بعد یک فعلیت دیگری که اون فعلیت واسطه وصول به اون فعلیت دیگر هست، اون فعلیت دیگر میگن کمال اول. اون فعلیتی که اول گفتیم اسمش رو بردیم، این رو به اسم میگن کمال ثانی. کمال که اگر ما شیء بالقوه داشته باشیم، که این شیء بالقوه یک امر بالفعلی را در انتظار داشته باشد، کمال اول اون، کمال اول اون یعنی همون حرکت بسوی اون، همون بسوی اون بودن، بلکه نه قوه محضت و نه فعلیت محض، به این ما میگیم حرکت. دیگه حالا من نمیخوام درباره این تعریف که قبلا بحث شده حالا زیاد بحث بکنم. پس حرکت کمال اولی که یک کمال ثانی
پشت سر سر. و این کمال اول بودن یعنی یک حالت بین القوت والفعل، نه قوه محض است که فعلیتی نباشد و نه فعلیتی که این قوت نهایت خودش به فعلیت خودش رسیده باشد، یک حالت بین القوت والفعل. حالا بخواییم سکون را تعریف بکنیم. اگر سکون را ما به صورت امر عدمی تعریف بکنیم هیچ اشکالی باقی نمیماند. عرفت کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، سکون میشود عدم این کمال اول بالقوه من حیث انه بالقوه، یعنی عدم کمال اول که همه ی قیود به مضاف الیه میخوره نه به مضاف. عدم و کمال اول بالقوه من حیث انه بالقوه اشکالی پیدا نمیکنه. ولی اگر حرکت را امر وجودی بدانیم، باید حرکت را هم مثل سکون یک کمال بدانیم، یک نوع فعلیت بدانیم. اگر سکون را هم نوعی کمال و نوعی فعلیت نه امر وجودی بدانیم که قهرن نوعی کمال و نوعی فعلیت است، یا باید وقت در تعریف سکون، چون دو شیء متقابل وقتی که در متقابل یک دیگر باشند، باید اجزای یکی از اینها در اجزای تعریف این در مقابل اجزای تعریف اون قرار بگیرد. لزومی ندارد همه اجزای تعریف این در مقابل همه اجزای تعریف این قرار بگیرد، لااقل یکی از اجزای تعریف اون باید در مقابل یکی از اجزای تعریف این قرار بگیرد. اگر سکون را امر وجودی بدانیم، در تعریف حرکت دیگه بکنیم کمالون یکی کمال، یعنی یک معنا کمال اولون یک قیدی برای کمال جدید کردیم. لما بالقوه، این لما بالقوه قید دوم است، من حیث انهو بالقوه که خب همون حیثیتی کردیم جدید کردیم. حالا اگر ما سکون را از اول نقطه مقابل اون کمال بگیریم، بگیم حرکت کمال اول لما بالقوه، در تعریف بگیم عدم و کمال اول لما بالقوه، اشکالی پیدا نمی‌کند. اما جمع وجودی بگیریم، باید کمال را حد مشترک و مقسم حرکت و سکون هر دو بگیریم، بگیم از حرکت کمال و از سکون کمالون، این که جنس هر دو. اون وقت اختلاف حرکت و سکون یا باید در اون اولون باید باشد یا در لما بالقوه باید باشد، یا باید در باب حرکت بگیم ال حرکت کمالون اول لما بالقوه، و در سکون بگیم ال حرکت کمالون ثان لما بالقوه، یا باید در تعریف حرکت بگیم کمالون اول لما بالقوه، در تعریف سکون بگیم کمالون اول لما بالقوه. هیچ کدوم اینها درست نیست. اگر ما کمال را جنس مشترک حرکت و سکون بگیریم و هر دو را امر وجودی بگیریم، یکی از این دو تا را باید بگیریم، هیچ کدوم درست نیست. اما اگر در تعریف سکون بگیم که السکون و کمال ثانی، کمال ثانی اونی که یک کمال اولی باید مطبوق به کمال اول باشه. کمال ثانی در اصطلاح اینجا عبارت است از یک فعلیتی که پس از اون که فعلیت حرکت پیدا کرده به اون فعلیت رسیده است. هر کمال ثانی مطبوق به یک کمال اول است. اگر سکون را ما کمال ثانی بدانیم، باید هر سکونی مطبوق به حرکت باشد، در صورتی که فرق سکون این نیست که مطبوق به حرکت باشه. اگر یک شیئی در عالم وجود داشته باشه که هیچ وقت هم حرکت نداشته باشه، آیا او ساکن نیست؟ حتما در تعریف سکون ما این قید رو باید بیاریم، باید بگیم که او یک امر وجودی است که قبلا مطبوق به حرکت بوده. قطعا این حرف غلطه. پس سکون را ما نمی‌تونیم کمال بدانیم و کمال ثانی. اما اگر سکون را ما کمال بدانیم و کمال اول بدانیم مانند حرکت، ولی بگیم کمال اول لما بالفعل، باید بگیم کمال اول یک مادل فعل است. لازمه هر کمال اول اینه که پشت سرش یک کمال ثانی در کار باشد. لازمه این کمال اول این است که بعد از اون یک کمال ثانی در کار باشد، بلکه لازمه هر سکون این می شود که بعد از او حرکت باشد، ملحوق به حرکت باشد. و حال اون که در واقعیت سکون نه شرط واقعیت سکون مطبوق بودن به حرکت است، نه شرط واقعیت سکون ملحوق بودن به حرکت است. نه، اگر ما یک شیئی داشته باشیم که ازلا ساکن باشد و ابدا ساکن باشد، یعنی ازلا حرکتی نداشته ابدا هم حرکتی نداشته، خب بدون شک باشه ایستاده. پس ما اگر بخواهیم سکون را تعریف بکنیم به یک معنی وجودی، او را هم مانند حرکت کمال بدانیم و حرکت را هم کمال بدانیم، اون وقت نمیتوانیم برای سکون تعریفی بکنیم که در همون حال نقطه مقابل حرکت هم قرار بگیره. اینجا یک انگلتغلتی هست. انگلتغلت این هست آقا، همه این اشکالات از اینجا پیدا شده است که شما اول حرکت را تعریف کرده اید به امر وجودی، بعد سراغ سکون آمده اید. میدونید سکون را به امر وجودی اگر بخواید تعریف بکنید امکان ندارد. معنیش اینه که در ظرفی که حرکت را به صورت یک امر وجودی تعریف کرده اید، دیگه سکون را ما نمیتوانیم امر وجودی تعریف بکنیم. حالا قضیه را برعکس میگیریم، ما اول سکون را میگیم تعریف میکنیم، بعد بریم سراغ تعریف حرکت. بل حرکت امر عدمی باشد نه سکون. این هم واضح است که یک حرف نامربوطی هست. اگر ما سکون را نتوانیم امر سکون امر عدمی بدانیم، به طریق اولا حرکت نمیتونیم امر عدمی بدانیم. ولی این را به جور دیگر جواب بدن، میگن از اون جور باشد در تعریف سکون دور لازم میاد. چرا؟ برای این که ما اگر بخواییم که سکون را تعریف بکنیم، تعریف واقعی به صورت امر وجودی همون معنایی بود که قبلا گفتیم. یعنی یا اینجور باید بگیم، بگیم هول کون و فل آن ثانی فل مکان الاول، تا به تمام یک وجود مستمر رو ذکر بکنیم. یا بگیم وجود مستمر در یک مکان، حالا در مکانی وجود مستمر در یک کمیت. یا خود لفظ زمان رو بیاییم، وجود در یک فردی از افراد مقوله‌ای در یک زمان در مدت زمانی، هر کدام را از این معانی رو بخوایی بیاریم، مفهوم زمان را باید درش اخذ بکنیم. چرا؟ اگر بگیم مستمر، اصلا در مفهوم مستمر زمان هست، خود زمان رو بیاریم که خود زمان را آورده ایم. آن را بیاریم، اصلا آن را نمیتواد شناخت مگه به تبع زمان. آن چیز حد زمان است. پس ناچار اگر بخواهیم اول هم به قول شما سکون به تعریف بکنیم همون معنی وجودی، چاره ای نیست از این که زمان را در تعریفش بیاریم، یا خود زمان را یا چیزی که آوردن او متلزم این است که معنی زمان به قبلا دانسته باشید به اون آن است. زمان را اگر در تعریفش بیارید، زمان را بدین این که ما حرکت را در تعریف در قبلا ما شناخته باشیم امکان ندارد، که ما زمان را بدون حرکت نمیتونیم بشناسیم. اصل زمان جز مقدار حرکت چیزی نیست. پس ما اگر بخواهیم سکون را اینجور تعریف بکنیم، در واقع در مفهو در تعریف سکون ناچاریم حرکت را قبلا آورده باشیم. بعد اگر بخواهیم حرکت را با سکون تعریف بکنیم، بگیم حرکت عبارت است از ساکن نبودن چیزی که شأن او و امکان او ساکن بودن هست دور لازم بیاد. یعنی باید سکون را به حرکت تعریف کرده باشیم و حرکت را به سکون تعریف کرده باشیم. خب این البته بیان بدی نیست، ولی لزومی نداره دیگه ما در باب حرکت، در باب این که اگر ما بخویم سکون را امر وجودی بدانیم و حرکت را امر عدمی، بیا ما به این برهان متوسل بشیم. چون اگر شبهی باشد و اگر شکی باشد در مورد عدمی بودن سکون است، در مورد حرکت، در این که حرکت یک امر عدمی نیست، در مورد این دیگه شک شبهی نیست که ما احتیاجی به برهان و استدلال داشته باشیم. این یک برهان بر عدمی بودن سکون. برهان دوم یک برهان ساده تریست، یک نوع سیاس گرفتن، یک نوع تمثیل است. بولین است آقا این حرف ها همه در حرکت عینی آمده است. در حرکت عینی که نقطه مقابل سکون است او را به امر وجودی تعریف کردن. شما برید سراغ اون حرکات دیگر، هر یکی از این حرکات رو شما اگر در نظر بگیرید به نقطه مقابلش یک امر عدمی جلسه. مثلا ما میگیم نمو بیا حرکت کمی، میگیم نقطه مقابل نمو بسی، میگیم وقوع. خب وقوع معلومه یه امر عدمی دیگه. بگیم نمیگم در اونجا نقطه مقابل نمو، یعنی کون و سه سل تم الاول سل آن ثانی بعد کونهی سیه فلان الامن. و همچنین در مورد حرکات کیفی نقطه مقابل استحاله همون عدم الاستحاله میگیرن. حتی در باب حرکت عینی هم نقطه مقابل حرکت عینی همون عدم حرکت عینی رو میگیرن. ها اینجا این مطلب تمام میشه. ببینید اینجا تا اینجا بحث مهمی نیست. حالا به قول اونها اگر مناقشه کردن بحث لفظی است، بگیم بحث لفظی نیست و بحث معنوی است، ولی به هر حال یک بحث مهمی نیست. در اینجا یک مبحث مهمتری وجود دارد که طرح نکردن در اینجا و اون مسئله لازم است طرح بشود. قول این است و اون مسئله خیلی مهم و خیلی لازم است. حالا من طرحش را عرض میکنم و ممکن است که حل که بگذاریم برای هفته آینده، یعنی بقایای فصل میخونیم، حالا حل مثلا ممکن است که باشه برای هفته آینده. بون این است که ببینید این آقایان در گذشته که مسئله فوق العاده مهمی هم هست، در گذشته این مطلب را بیان کردن که هر حرکتی نیازمند به محرک است. خوندیم که ان لکل متحرک محرکان غیره، نخوندیم در جلوسه؟ و اون برهان معروف محرک اول عرفتی که مقدماتی دارد، یکی از مقدمات همین است که حرکت نیازمند به محرک است. حالا ممکنه کسی اینجا خطه بکند، اینی که ما میگیم حرکت نیازمند به محرک است معناست نقطه مقابل سکون گرفتیم، یعنی سکون دیگه نیازی به مسکن ندارد، او همو عدم و علت الحرکه برای سکون کافی. توجه کردید؟ یعنی که اگر یا متحرکت یا ساکن، اون حرف میگن حرکت نیازمند به محرکت، نقطه مقابلش این است که اگر حرکت نداشته باشد نیازمند به علت نیست، حرکت اگر نداشته باشد سکون است و سکون نیازمند به علت نیست. چرا؟ چون امر عدمی و عدم الحرکت علت و عدم الحرسه همو عدم و علت الحرسه هست. شقهران یک علیت مجازی می شود. فل اعدام لا علیه به انده فاهو تقریبیه. در میان اعدام علیت واقعی نیست. ولی اگر تلفظ می شود به او به یک عنوان تقریبی و به یک عنوان مجازی. اگر ما میگیم الف وجود الف علت است برای وجود ب، بعد میگیم عدم الف علت است از برای عدم ب، مسلم اون چنون رابطه ای که میان دو وجود برقرار است میان دو عدم برقرار نیست. چون عدم عینیت ندارد، عدم فقط در ظرف ذهن اعتبار میشود ولی در واقع چیزی نیست. پس او اعتبار علیت هست میان این عدم و اون عدم. حالا اگر ما سکون را امر وجودی بدانیم، قهران چه فرقی هست میان سکون و میان حرکت؟ همین جوری که حرکت علت میخواد، سکون هم علت میخواد. همین جوری که الکون فی المکان الثانی فی الان الثانی در تعریف حرکت، کون در مکان ثانی در آن ثانی نیازمند به حرکت است، کون در مکان اول در آن ثانی هم نیازمند به علت بسید. همین جوری که کون در مکان اول ثانی در آن ثانی نیازمند به علت است، کون در مکان اول در آن ثانی هم نیازمند به حرکت است. چه فرقی میان این دو تا است؟ اون وقت اگر فرقی میان این دو تا نباشد، آیا اون برهان محرک اولی که آقایان میگویند در باب حرکت، این که از راه حرکت وارد میشوند، هر حرکتی نیازمند به محرکی است و اون محرک هم باز اگر متحرک باشد نیازمند به محرک دیگری و باید منتهی بشود به محرکی که به محرکی که لا محرک له، آیا این برهان اون وقت قابل خدشه و قابل مناقشه نخواهد بود؟ چون فرق میان حرکتی سکون نیست. توجه کردی؟ پس این مطلب یک مطلب بزرگ و یک مطلب مهمی هست که ما این را باید که درست تحقیق بکنیم. تازه به بیانی که در اینجا میگن، این بیان یه کافی نیست که جواب این سوال رو بدهد. چون شما قبول کردید که در هر جا که سکون هست یک امر وجودی هم هست و یک امر عدمی هم هست. ممتاز میگید سکون را ما با آن امر عدمی اطلاق میکنیم. خب طرف میگه که حالا که در هر جا که سکون هست یک امر وجودی هست که همون حصول مستمر است و یک عدمی هم هست که عدم حرکت باشد، میگه که پس در مورد حرکت هم همیشه یک امر وجودی هست که اون تمالون اول باشه، یک امر عدمی هم هست که اون عدم حصول مستمر باشد. این فرقی میان حرکت و سکون دیگه باقی نمیماند. اون وقت این اصلی که فلاسفه به طور کلی و به طور مسلم گرفتن که میان ساکن و متحرک فرق میگذارن و برای حرکت معونه زائد از علیت میخوان، در صورتی که برای ساکن و سکون معونه زائدی نمیخوان، آیا این تکیبی میشود؟ توجه کردی؟ این مطلب این سوال باشد تا هفته آینده در بارم درست کنیم. حاضرین دنبال این مطلب. مسئله اینجا باید مطرح می کنند به اون مسئله این است که آیا اگر سکون را ما عدم گرفتیم، عدم حرکت گرفتیم، عدم حرکت در مبدا سکون است یا عدم حرکت در منتها سکون است؟ مرحوم آخو میگه در اینجا قیل و قال زیاد کردن و جواب این است که عدم حرکت که ما میگیم نه خصوص مبدا است نه خصوص منتها. هر حرکتی را که ما در نظر بگیریم، خود حرکت که از مبدا تا منتها همه رو میگیرد، وقتی که ما میگیم این سیل ساکن است، یه حرکت خاصی را، یه جنس حرکت خاصی را در نظر گرفتیم. اگر میگیم این سیل سکون در عین دارد، یعنی حرکت عینی که یه نوعی از حرکت هست، الها دل جهه، 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 این هیچ یک از این حرکات را ندارد، از این مبدع هیچ یک از این منتهاها را ندارد. نه این که فقط نامه، این حرکت از مبدع را ندارد، فقط نه او عدم حرکت از مبدع است، نه عدم حرکت از مبدع تنها نیست، عدم حرکت است که حرکت خودش یک واحد ممتد متصل است. بله اگر کسی بیاد بگه که عدم حرکت طبیعی سکون طبیعی، اون وقت ناچار منتها را در نظر بگیرد، چون حرکت طبیعی نه حرکت اله یک مرکز. و سکون طبیعی باید بگیم سکون الهی مرکز، یعنی سکون در اون محل، سکون در آخر، نه سکونی که در اول بوده. ولی چیزی قیدی اساسا گرفتن چیز ضرورتی نداره. این هم یک مطلب. بعد وارد مطلب دیگری می شوند که مطلب مهمی هم نیست. گفتیم که عنوان فصل این بود که آیا یکی از مطالبی که در عنوان فصل بود این بود که فی حقیقت سکون و انهو کیف یخل الجسم عن الحرکت و سکون معن، آیا ممکن است جسمی باشد که اون جسم نه متحرک باشد نه ساکن؟ سه مثال براش ذکر کردن که هر سه مثال را انسان تدسه و مناقصه می کنه. یکی گفتن که اگر جسمی در مکان طبیعی خودش باشد و امکان این که از اون مکان طبیعی خودش منتقل بشود به غیر مکان طبیعی در او وجود نداشته باشد، این متحرک نیست، ساکن هم نیست. اما متحرک نیست چون فرقی نه که در همون مکان خودشه، و اما ساکن نیست چون سکون عدم و حرکت شیعن من تعنیهی حاجه الحرکت، سکون عدم حرکت چیزی که تعنیت حرکت رو دارد. اگر شیئی در یک مکانی قرار گرفته و امکان انتقال از اون مکان در مکان دیگر برای اونی، پس تعنیت انتقال نیست. وقتی که تعنیت نباشد، چون عدم و ملکت تقابلشون، سکون و حرکت تقابلشون تقابل عدم و ملکت، یعنی عدم چیزی که تعنیتی در کار باشد، وقتی که تعنیت نبود اون عدم هم صدق نمی کنه. مثلا اما عدم البصر اما من تعنیهی ان یکون بصیرن، بلحاظه در مورد دیوار نه بصیر صادق است نه اعما صادقه. چون اگرچه دیوار چشم ندارد، ولی امام مطلق چشم داشتن نیست، چشم داشتن چیزی که تعلیت چشم داشتن رو دارد، پس لحاظه بهش اعما هم نمیگیم. حالا اونها چی؟ بعضی قدما افلاک در مکان طبیعی خودشون قرار دارند و امکان حرکت انتقالی برای افلاک نیست که از جاسم به جای دیگر منتقل بشوند. پس امکان حرکت انتقالی که نیست، پس سکون انتقالی هم در اونجا معنی نداره، سکون عینی هم معنی نداره، پس ثانیت حرکت نیست. کلیات عناصر باز به عزیده قدما خاک در عالم یک محل طبیعی دارد که مرکز عالم باشد، آب یک محل طبیعی دارد که اون محل طبیعی در قسمی احاطه بر خاک، هوا محل طبیعی دارد که محیط بر آب و خاک است، آتش محل طبیعی دارد که بر همه اینها احاطه دارد. کلیات اجزاء عناصر از جای خودشون منتقل می شوند. خاک جزئی از خاک امکان انتقال در محل آب یا در محل هوا یا در محل آتش هست. جزئی از آب هم همین دور، جزئی از هوا و آتش هم همین دور، اما امکان انتقال کل عنصری از جایی به جای عنصر دیگر به جایی که محل این طبقات تغییر بکنه چه میتونید؟ حالا برای کلیات عناصر امکان حرکت انتقالی نیست، کلیست از اونها نمتحرکن نفر. این یه مثالی که آوردن، این مثال خط و مناقشه میکنن. عجب است باشید مثل مهم میدید مناقشه این هست. میگن آقا در باب عدم و ملکه این بحث گفته شده است که یک شیء عدم چیزی که تعمیزیت اون چیز را دارد، گاهی عدم چیزی که اون فرد اون تعمیزیت را دارد ولی بالفعل ندارد. مثل این که بیه انسان میگیم بی سواد، انسانی که درس نخونده، یعنی این فرد تعمیزیت درس خوندن رو دارد ولی درس نخونده، درس و سواد ندارد. بی سواد با سواد بودن عدم و ملکه است، ولی عدمی که فرد تعمیزیت اون رو دارد. یعنی فرد تعمیزیتش را محبت ندارد ولی نوع تعمیزیت رو دارد. اگر عدم و ملکه گفته می شود به اعتبار نوع گفته می شود. بسیاری از مواردی که ما داریم، مثلا اگر ما در مورد ارز کنم که اعمال ها غلطه که اعمال ها در مورد جنس هست، فرض کنید که ما که در مورد امرد مثلا اگر گفته می شود، اگر به امرد امرد گفته می شود، یعنی اونی که ریس ندارد ولی صلاحیت این ریس رو دارد ولی در زمان دیگر. یا در مورد کوسه مثلا، آدم کوسج را اگر کوسج میگویند، چون این فرد تعلیتش هم ندارد، حتی استعدادش ندارد، اون پیازهایی که مثلا برای این موی در صورتش بازشه وجود نداره، این امکان در اون نیست، ولی به این اعتبار میگن چون این فردی از نوع انسان است ولی نوع انسان این صلاحیت رو داره. و گاهی در جن بعضی حیوانات هم که اساسا اینها نوعشون دیسته اسم هستن، مثل که در باب عقرب به سلام قدما میگفتن، حالا یا در بعض حیوانات دیگر میگن این حیوان اعماد، اصلا نوع این حیوان اسم ندارد به اعتبار این که جنس اسم دارد، که جنس حیوان بود. حالا این که شما میگید در باب کلیات عناصر ما نمیتوانیم بگیم ساکن نه متحرک، نه میتوانیم بگیم ساکن، چون سکون شأن جنس جسم است نه شأن یک نوع خاص و یک فرد خاص. پس به اعتبار جنس رو میتونیم مثال دیگر ذکر کردن، گفتن به این که اگر ما ماهی اگر در آب ایستاده باشد، در آب جاری ایستاده باشد، یعنی شما کنار جو یه جای ایستادید، یک نقطه معینی از جوی آب ایستادید، نهر هم جاری، یه ماهی آمده خودش میخکوب کرده در همون نقطه ای که شما در مقابلش ایستادید، آب داره از او رد میشود، او در آب حرکت نمی کند، آب از او دارد میگذرد. میگن این ماهی نه متحرک هست نه ساکن، اما متحرک نیست برای این که حرکت اون وقت از که مجموعاً نسبت خودش را با اشیایی که در محیطش هستند عوض بکند. در صورت این که شما الان که در اینجا ایستادید نسبت این با شما دارد، هیچ نسبتش با شما تغییر نمی کند، درسته شما ساکن هم هستی، نسبت با شما عوض نمی شود. در یک جا می گیم ایستاده، الان همون جا می گیم این ماهی در یک نقطه از جو ایستاده از ساکن هست در اونجا، ولی در این حال که می گیم ساکن هم نمی شود گفت، چون سکون عبارت است از کون که در مکان ثانی در آن ثانی، و مکان هر شی اون جا جسم محیط در اون سطح مقعر جسم محیطیه و سطح مقعر جسم محیطی این که این آب باشه دائما در ازش تغییر میکنن. این هم یک نوعی ذکر کردن. این هم جواب میدن بینی که نه اینطور نیست. این نظریه مبتنی، یعنی این حرف مبتنی بر این است که ما مکان را سطح محیط جسم مقعر بدانیم، ولی ما اگر محیط را، اگر مکان را اونجوری که اسرافیلیون قائلن فضا بدانیم، این واقعا ساکن است، چون یک قسمتی از فضا را که اشغال کرده اون قسمت از فضا تغییر نمی کند. وقتی که اون قسمت از فضا تغییر نکنه این واقعا این که ساکن است، نه این که نساکن است و نمتحرک. مثال دیگری هم برای مورد دیگر ذکر کردن که دیگر به اونها اون یه مثال اینجا است که نمیرسیم بکنید. حالا این پاسه دیگه بعد مطلبی هم نداره، شما از رو خودتون این مطالعه بکنید که بقیه مطلب رو هفته آینده انشاءالله.